بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. ادامه آيات سورة يوسف آية 58. در آيات پیشین پیرامون وضعیت خوب و مطلوبی که بعد از عبور از مصائب و مشکلات متعدد برای یوسف علیه السلام پیش آمده بود قدری سخن گفتیم و در این نوبت به ادامه اون مباحث خواهیم پرداخت. نکته ای رو که در درس پیشین قدری پیرامونش بیشتر سخن گفتیم در رابطه با کاندید شدن یوسف برای اینکه خزانه های زمین را به دست بگیرد و به تعبیری همه کاری آن زمان مصر شود، وضعیت بسیار نامطلوبی در انتظار مصر بود از لحاظ خاصتاً اقتصادی و معیشتی، و در این وضعیت یوسف کاندید می شود برای اینکه حامل بار سنگین این مسئولیت گردد. و در خود ویژگی رو می بیند و آن رو مطرح می کند، یکی حفیظ بودن و دیگری علیم بودن. حفیظ بودنش یعنی صاحب تقوا بودنش، چرا که حفظ خزائن و دوری از فساد اقتصادی نیازمند تقواست، و علیم بودنش هم نمایانگر تخصص یوسف بود برای این که بداند چگونه این حفظ و نگهداری خزائن را انجام بدهد و تصرفات مطلوبی داشته باشد. مشابه این دو ویژگی را داریم برای موسی علیه السلام در سوره قصص از زبان یکی از دو دختر آن پیر صالح که در کتب تفسیر به شعیب معرفی شده. آنجا هم وقتی یکی از آن دو دختر میخواهد موسی را به پدرش معرفی کند برای اون که او را اجیر کنند و به کار بگیرند، در توصیف موسی میگوید ان خیر من استعجرت القوی الامین. اون دو ویژگی را از زبان این خانم برای موسی ما داریم که قوی و امینی که در اونجا هست دقیقا به شکلی همین دو ویژگی است که در یوسف هست. اینجا تقوا و تخصص، اونجا هم قوی است و امین، چون طبیعتا اونجا موسی برای کار دیگری استخدام میشه و آن چوپانیست، بر حال اجیر آن خانه میشود برای کارهای روزمره اون خانه، لذا تخصص در اونجا همان قوت است، نیروی بدنی، و این نیروی بدنی رو موسی از خودش نشان داده بود وقتی که اون آب رو از چاه براشون کشید و حیوانان رو آب داد. و امین بودن هم که دلالت می کند بر حفیظ بودن، یعنی اهل تقوا بودن موسی. لذا ملاحظه می کنید این تنها ویژگی یوسف علیه السلام نیست، شاید به صورت عام اگر ما دقت کنیم در همه انبیا یا بیشتر اونها این دو ویژگی برای اینکه بتوان رسالت خدا را دقیق ادا بکنند باید باشد، تقوا و تخصص. ولذا اگر جامعه ما بتواند از زنان و مردانی تشکیل شود و زنان و مردانی را تربیت کند از لحاظ شخصیتی که صاحب تقوا و تخصص باشند، در مدیریت های ما چه در چارچوب و به اسلام محدوده خانواده و چه بیشتر از چارچوب خانواده، یعنی در صحنه اجتماع، هرگز کم نخواهیم. و مشکلات جامعه امروزین ما نبود یک مدیریت متقی و متخصص، یا به تعبیر امروزین کارآمد است. نبود و یا ضعف مدیریت کارآمد در جامعه سبب این همه بحران‌هایی شده که ما شاهدش هستیم در صحنه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، اخلاقی، عبادی، سیاسی و بقیه جامعه. و ما نیازمند تربیت چنین کادرها و چنین مجموعه‌ای هستیم که دارای تقوا و تخصص باشند. و در درس پیشین هم اشاره کردیم که یوسف تنها خود اهل تقوا و تخصص نبود برای مدیریت، بلکه کسانی را هم تربیت کرده و ساخته و پرداخته کرده بود برای اینکه بتواند به کمک آنها این مسئولیت عظیم و حساس رو انجام بدهد. بعدش هم توضیح دادیم که این مکنت و این قوت و این توانایی رو خداوند در صحنه مصائب و ابتلاعات مختلفی که به یوسف روی آورد در حقیقت در اختیار یوسف گذاشت و این تمکین شخصیتی رو به او بخشید و این رحمت خاص خودش رو شامل حالش کرد. لذا ما یک تقوایی داریم که تقوای عام است، عبارت از همون تقواست که افرادی به هر حال که اهل دین باشن دارن، حداقل مرتکب گناهان کبیره نمیشوند اما از صغائر دوری نمیکنند و طبیعتا این تقوا اگر در این شکل باقی بماند از بین خواهد رفت. یک تقوایی تقوای خاص است که این تقوای خاص افراد رو وادار میکنه که مطلقا حدود خدا را رعایت کنند و از هر گونه گناهی چه صغیره و چه کبیره باشد تا اونجایی که براشون مقدور هست دوری کنند. و نقطه اخیر هم این بود که این در دنیاست طبیعتا، یعنی خداوند به صورت نقد این هدیه رو به بندگان خودش در دنیا خواهد داد، اونها را اهل تقوا و تخصص خواهد کرد، اونها را از مدیریتی کارآمد که اگر بخواهیم خصوصیات یک مدیر موفق رو ما در دو ویژگی و خصوصیت خلاصه کنیم، یکیش تقوا است یکیش تخصص. و اما برای آخرت هم طبیعتاً اجر خاصی رو خدا در نظر گرفته، منتها این هم دوباره از آن کسانی خواهد بود که اهل ایمان اهل تقوا هستند، یعنی ولی الله هستند، کسانی هستند که دوست خدا و نزدیک خدا هستند. اینها که دوست خدا هستند دوستی متقابل است، خداوند هم با آنها دوستی می‌کند. همچنان که مؤمنین اولیاء الله هستند، خداوند هم ولی مؤمنین است و این رابطه یک رابطه دو طرفه و متقابل است. خب کم کم وارد صحنه به اصطلاح واقعی حیات و دیدن این مدیریت کارآمد یوسف میشویم تا ببینیم چگونه این مسئولیت عظیم و بسیار حساس رو کم کم به اصطلاح به پیش میبرد و انجام میدهد. مهارتی که یوسف در اداری آن بحرانی که در راه است، اداری بحرانی که در راه است، آخر مهم نیست انسان در بحران قرار بگیره بعدن شروع کنه به برنامه ریزی برای اینکه چگونه بحران رو به اصطلاح مدیریت کنه و از سر بگذراند، بلکه مهم این است که قبل از آمدن بحران تشخیص بدهد و احساس کند یک بحرانی در راه است که پیش پیش خود رو آماده کنه برای مقابلهی بسیار دقیق و عالمانه و منطقی با این بحران. به این خیلی مهمه، در توصیف انسانهای عاقل با جاهل گفتند که یکی از ویژگی های منحصر به فرد انسانهای عاقل اونها را از انسانهای جاهل جدا می کند این است که عقلا کسانی هستند که قبل از اینکه بحران به اصطلاح بیاید و حاکم بشود بر یک جمعی بر یک محیطی اون رو تشخیص می دهند، و جهلا و انسان های جهل بعد از اینکه بحران آمد و خسارت های خودش رو وارد کرد بعدا متوجه میشن که بحران بوده است و این طبیعتا ارزشمند نیست. خب در آستانه و شروع این بحران که مصر قرار میگیرد طبیعتا اون تدبیر دقیقی که به اصطلاح یوسف کرده است بعد از اون تعبیرش، هم اهل تعبیر بود یوسف و هم اهل تدبیر، تعبیر در رابطه با اون خوابهایی که براش بازگو میکردن و تعبیر میکرد و تدبیر اینه که خب وقتی تعبیر خواب مشخص شد تدبیر ما چیست، برای اون اخباری که در خواب پیش بینی شده به وقوع خواهد پیوست. به صورتی سخاوتمندانه هم خوابها رو تعبیر میکرد و هم تدبیرات و برنامه‌ریزی رو در اختیارشون میگذاشت و این سبب شد که در همه جا که قحطی آمد هیچ کسی نباشه تدبیر کنه امور اونها رو و خود به خود سیل کاروانهای افراد محتاج و قحطی زده سرازیر شد به سمت مصری که تحت تدبیر و اشراف و نظارت و مدیریت دقیق یوسف اداره می شد. از جمله مجموعه کسانی که به سمت مصر حرکت کردن برای حل معضل و مشکل و قحطیشون برادران یوسف بودن. یعنی اصلا خداوند این زمینه ها رو فراهم کرد، تمام این خواب ها دیده میشن برای اینکه جز جز اون خواب ابتدایی سوره رو که یوسف دیده همه تطبیق بشه، همه عوامل دست دست به هم میدهند. و جاء اخوة یوسف فدخلوا علیه فعرفهم وهم له منکرون. برادرهای یوسف هم حرکت میکنند و میشنوند که در مصر قحطی کنترل شده، مدیریت شده و لذا به سمت مصر میروند. فدخلوا علیه و طبیعتا اینجا دیگه صحنه از وجود ملک و عزیز پاک شده، هر چی هست و هر کی که هست یوسف هست و بس. و اینی که انسان اگر صاحب قوت و استعداد توانی شد، صاحب توانمندی بود، دیگه در یه مرحله خیلی مختصر خودش رو معرفی میکنه، نی حفیظ و علیم، من تقوا دارم و تخصص، دیگه نیازم نیست زیاد شعار بده، در مرحله عمل خودش نشان میده که واقعا اون قابلیت ها و توانمندی ها رو دارد و لذا همه کس به سو و سمت او متوجه میشود. از جمله کسانی که به هر حال بهش ظلم کردن و قدر او رو ندانستن ولی به هر حال میروند و ببینیم مواجهه و رویارویی یوسف و برادرش چگونه است. فعرفه، وقتی اونها به یوسف و مجلس او داخل می شوند یوسف اونها رو می شناسد و هم له منکرون، اما اونها یوسف را نمی شناسند. و لما جهزهم به جهازهم، اینجاست که وقتی وسیله یوسف از طریق یوسف کاروان اونها قافله اونها بارگیری می کند، اون چیزی رو که نیاز دارن بهشون میدند و آماده میشوند برای حرکت به سمت سرزمین خودشون، این کنعان، یوسف همینجا به اونها میگه قال اتونی بی اخ لکم من ابیکم. از همین تعبیر هم مشخص میشه که یوسف با این برادرش که در کتاب ها ازش نام برده شده به بنیامین و در قرآن اسمی ازش برده نشده، مادرشون با اون برادر دیگه، 11 برادر دیگه جدا هست. یعنی برادریشون برادری پدریست، از طرف از نظر مادر، از سمت مادر از هم جدا هست، مادرشون کسی دیگه است. اینی که اینجا میگه قالو قالتونی بی اخ لکم من ابیکم، این برادرتون رو که از سمت پدر به شما میرسه برای من بیاورید. اینجا کم کم داره دیگه زمینه رو فراهم میکنه که اونها هم متوجه و متنبه بشن یک خبرهایی هست بیاد. اخل لکم من ابیکم. و توضیح هم میده براشون که زود مشکوب نشن، برادر ما رو اولا از کجا میشناسه، اصلا از کجا میدانه که ما برادری داریم و بعدا چرا برادر ما رو میخواد، نما ما رو بترسن. و گفتیم که یوسف تمام تصرفاتش از ابتدای آیات این سوره که خواندیم تا اینجا که رسیدیم در مراحل مختلف و فرازهای مختلف از سوره یک تصرفات بسیار مردانه و بلکه جوان مردانه بوده و توضیح هم دادیم که اون جمالی رو که برای یوسف توصیف کردن در کتاب ها فقط اون جمال ظاهری صرف نیست، حتی اون خانم هایی که دعوت شدن در جلسه خانم عزیز مصر برای اینکه یوسف رو رعایت کنند، توصیفشون و تعریفشون از یوسف توصیف بسیار دقیق و عاقلانه است و این رشد این خانم ها رو میرسانه. وقتی که یوسف داخل مجلس اونها میشه، اگر یادتون باشه، فلما رعینه اکبرنه، وقتی این خانم ها یوسف رو میبینن اکبرنه، قرآن میفرماید اجملنه، یعنی او را زیبا دیدن، بلکه میفرماید اکبرنه. اکبرنه جامع دو ویژگیست، یعنی بزرگی و بزرگواری که در یوسف واسه خانم ها رؤیت میشه، بعد هم توصیف میشونن این بزرگی و بزرگواری شخصیت یوسف رو، در دو نکته خودش رو نشان میده به استناد انتهای همین آیه. یکیش جمال یوسف است و الزامی نیست که حتما جمال ظاهری هم باشه، که متاسفانه امروزه این جمال های ظاهری از طرف خانم ها و آقایان، دختران و پسران خیلی جارو بر بقیه معیارها، به خودش معیار نیست اصلا، تنگ کرده، جارو بر بقیه معیارها تنگ کرده و خودش معیار شده. جمال ظاهری قفش خوبه تو دل بروز مثلا، یا خانم یا آقا، ولذا اونها رو کور می کند از دیدن بقیه مظاهر جمال، که جمال فقط در ظاهر نیست، جمال در صدق گفتار است، جمال در صبر و شکیبایی است، جمال در دفاع جوانمردانه است، جمال در دوری از شکستن شخصیت دیگران است، جمال از عدم تحقیر دیگر، در عدم تحقیر دیگران است، که در درس‌های پیشین مفصل گفتیم که این خانم اینقدر علیه یوسف توطئه میکنه، هرگز مستقیم به او حمله نمی کنه. نه که اینجا در انتهای آیت انتهای سوره دوباره این مظاهر جمال رو ما داریم. ولذا ملاحظه میکنید این جمال یوسفی یک بخشش ممکنه مسئله ظاهر باشه که اصلا به چشم این خانم ها نمیاد. اگر دقت کنید اکبرنه فلما رعینه اکبرنه و قطعن ایدیهن و قلن حاش لله ما هذا بشرا، بعدش گفتن جی این هذا الا ملک کریم، این بشر نیست، ملک کریم. این دو ویژگیه، یعنی ادبیات خانم های امروز اگر همون ادبیات اون خانم ها باشه، خیلی از لحاظ شخصیتی عروج میکنن بالا میرن. نگاه کنید ادبیاتشون در توضیح این آقا، ملک کریم، ملک بودن، ملک به معنی فرشته، منتها اینجا دقت کنید در کنار کریم که معنی کنید، ملک بودنش اشاره به جلال شخصیت یوسف است و کریم بودنش اشاره به جمال شخصیت یوسف، یعنی جمال یوسف در کرامت شخصیتش است و جلال و مردانگی یوسف هم در ملک بودنش است. این صاحب کنترل و قدرتی است برای هواهای نفسانی خودش، برای خواهشهای نفسانی خودش، و اینکه زود به اصطلاح ضعیف نمیشه و از میدان به در نمیره. و همینطور هم شد، وقتی دعوتش کردن و گفت این خانم عزیز، گفت ها این چیزی بود که من رو برش سرزنش میکردید، یوسف گفت و اگر این کاری رو که من بهش میگم نکنه حتما زندانی میشه، یوسف اینجا دیگه جمالش به اوج میرسه، اصلا توهین نمیکنه، تحقیر نمیکنه، فقط با خدا شروع میکنه راز و نیاز. قال رب السجن احب الی مما یدعونی الی، زندان برای من از هر چیزی که من را به سوی آن فرا میخوانند بهتر و نیکوتر است. پس ملاحظه میکنید که جلال و جمال که از ویژگی های خداوند صاحب جلال و جمال است، بایستی در بندگان خودش از جمله یوسف هم تجلی کند. بنده هم بایستی به شکلی ثابت کند بنده خدایی است که صاحب جلال و صاحب جمال است، منتها در حد و حوصله و به اصطلاح حدود بندگی خودش. و یوسف اینجا دوباره جمالش رو به اونها نشان میده، جمال به این معنا دیگه، کرامت شخصیتی به این معنا، توی ذوقشو نمیزنه، میارید اون برادرتون رو یا به زور اصلا ندارم شما برید، بلکه میگه انا ترون انی اوف الکیل و انا خیر المنزلین. شما ملاحظه نمی کنید، نمی بینید که من اوف الکیل، یعنی پیمانه ها رو پر می کنم برای هر کسی که میاد پیش من، و انا خیر المنزلین، پس کسانی هستم که بهترین اکرام و به اصطلاح تعظیم رو به نسبت مهمان ها ارائه می کند. منزل به معنی احترام گیرنده. از ماده نزله است که منزل اسم مکانش میشه، منزل اسم فاعلش میشه. یعنی کسی که وقتی مهمانی فردی به منزل او میره، سعی میکنه تماما او رو پوشش بده و سرویس بده از هر حیث، به طوری که او کاملا احساس راحتی کنه. و اینها به عینه این رو دیدن، برادرهای یوسف به عینه این رو از یوسف مشاهده کردند که بله کاملا این تعریف با او تطبیق دارد. جمال یوسف در اینه دیگه. و اینها دوباره این مظاهر جمال رو میگن که انسان اهل سخاوت بود. اگر انسان وقتی که میخواد حق دیگران رو بده، بیشتر از اون چه که حق دارن بهشون میده، و اگر میخواد حق خودش رو از دیگران بگیره، کمتر از اون چیزی که حقش هست میگیره. این یعنی جمال، این یعنی مردانگی. اگر نه قرار باشه وقتی میخواید حق دیگران رو بدید، کمتر از اونی که حقشون هست بهشون بدید، و وقتی میخواید حق خودت رو بگیری، بیشتر از اونی که حق داری بگیری، این دیگه نه مردانگی نیست، جمال هم نیست. و از این آیه این استنباط میشود. انی الا ترون انی اوفی الکیل. اوفی از ماده وفاست، وفا معنی تمام و کامل انجام دادن کاری. اوفی که فعلش هست و کیل هم معنی پیمان است. این هاست که دیگران رو تحت تاثیر قرار میده، از مرد و زن بدون استثنا. و مردانی هستن که به شکلی دچار یک خصلت های اینجوری هستن، کاملا خانماشون، ولو خانمهای بسیار معمولی هم باشن، کاملا از اونها زده میشن. خصت، خصیصی، بخل، عدم کرامت و خیلی چیزای دیگه. فَإِلَّمْ تَأْتُونِ بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا أَقْرَبُ. حالا در ضمن هم یک این قسمت جمالش بود دیگه، یک قسمتی از جلال هم باید نشان بده دیگه، اونها حتما این کار رو انجام بدن. بهشون هم میگه خیلی ساده و مؤدبانه، پس اگر برادرتون رو با خودتون به همراه نیاوردید، لم تأتونی بهی فلا کیل لکم عندی، هیچ پیمانی برای شما از نزد من وجود نخواهد داشت، یعنی به هیچ نوایی از نزد من نخواهید رسید. این سفر اول و آخری سفرتون خواهد شد. ولا تقربون یعنی ولا تقربونی، و دیگه به من هم نزدیک نشوید. اینم جلال دیگه، یعنی هم محبت خودش رو در دل اونها جای میده، اکرام خودش رو به اونها می نمایاند چون کریم بود، هم بخشی از اون ملک بودن خودش رو، یعنی جلالت و قدرت خودش رو به اونها نشون میده. و این دو تا باید می بود، وگرنه این نقشه خدایی و این تدبیرات خدایی دوباره تطبیق نمی شد. لذا اگر انسان بنده خدا شد به معنی واقعی مثل یوسف، اون وقتی که خداوند کلمات رو تنظیم میکنه و بر زبان او جاری میکند، اون وقت نگاه ها نگاه های خدایی میشوند و نگاه خدایی تأثیر گذارند، کلمات خدایی تأثیر گذارند، دلها رو باز میکنه. حرکات و سکناتی که انسان برای خدا انجام میده دیگه مؤثر واقع میشه. لذا هر باری هر جایی ما رفتیم کاری انجام دادیم، امیدوار بودیم کسی رو تحت تاثیر قرار بدیم، به هر دلیل متأثر نشد، به خودمون مراجعه کنیم قبل از اینکه دیگری رو متهم کنیم. این فلانی انسان مثلا اینطور است و اینطور است، ملاحظه میکنید اصلا یک کلمه بد رو، یک کلمه ای که خشونت و زبری و عدم تقوا یا ضعف تقوا داره باشه، از ابتدای آیات دای آیات سوره یوسف تا اینجا ما ملاحظه نکردیم. اینه که به خودمون بیشتر بپردازیم، خیلی خیلی خدا ما رو توفیق خواهد داد برای اینکه بتوانیم منشأ خیر و تأثیرات برای دیگران باشه. قالوا سنراود عنه اباه و انا لفاعلون. برادران که با این ادبیات باشون سخن گفته میشه میگوین سنراود عنه اباه، ما مراوده رو که در آیت پیشین معنی کردیم براتون، یعنی کم کم به شکلی بسیار آرام و دقیق از پدرش او را طلب می کنیم که بیاریم با خودمون بار دیگه. و اینا لفاعلون، و تأکیدم کردن که حتما این کار رو انجام میدیم، چون یوسف هم علیه السلام سفت و سخت بهشون گفت که اگر اونو نیاوردید دیگه نیاید نشون. و این هم این تأکید شد در مقابل اون سختی بود. اینجاست که یوسف تدبیر نهایی را هم انجام میده در این رابطه که اونها حتما برگردند و به شکلی یک تضمین قوی رو ایجاد میکنه که اگر برادرشون باشون اولا برگشتن به منطقه خودشون دیگه حتما برگردن، مبادا برن به پدرشون بگن، پدرشون هم دوباره دلتنگی بکنه و بگه نه من این پسرم نمیدم، همچنان که قبلی رو بردید از بین بردید نمیبرید از بین میبرید، مبادا برنگردن، یک به اصطلاح تشویق مادی هم باشد بد نیست برای اینکه اینها حتما برگردن و در این بازگرششون حتما خیری هست. و از همینجا ما نتیجه میگیریم مثلا تخصیص جوائز برای حتی مسابقات دینی مثل قرآن و خیلی چیز دیگه چیز مطلوب و پسندیده برای اینکه فرد رو برمیانگیزد، تحریک و تشویق میکنه که بیشتر در اون زمینه پیش بره. طبیعت انسان ها یک طمعی در وجودشون هست و این طمع ذاتاً چیز بدی نیست، اما طمع کار شدن چیز بدی است. خود طمع اگر نباشه انسان اصلا هیچ تلاشی نمیکنه، لذا طمع چیز مطلوبیه ذاتاً، اما اینکه انسان اسیر طمع بشه، برده طمع بشه، این بد است. و قال لفتیانه، نگاه اینجا اشاره میکنه یوسف فتیان هم داشته، در درس پیش هم اشاره کردیم که یوسف خودش تنهایی کاندید نشد برای اینکه این کار رو انجام بده، اونشونو کارسازی کرده، افرادی رو تربیت کرده و بعداً به میدان میاد. فتیان جمع فتاست و فتا رو ما ترجمه کردیم براتون در درس پیشیم، یعنی جوانمرد است، یعنی افراد لایق کارکشته رو داشت یوسف، بهشون گفت اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم. بضاعت به معنی کالاست و در حقیقت پولی هم که بابت خرید کالا پرداخت میشه باز هم به شکلی بهش گفتن بضاعت. در زمان قدیم معمولا چون واحد پول و اسکناس اینجور چیزا یا نبود یا در بعضی از عصرها بوده است، معمولا معاملات پایاپای صورت میگرفته به این شکل که فرد یک چیزی رو داشته، یک کالایی رو داشته، او رو میداده، در مقابلش کالای مورد نیاز خودش رو تهیه میکرده. حالا احتمال داره این بضاعت همون پول اون زمان بوده اگر پولی بوده باشد، یا اینکه چیزی که قیمتی بوده است که در مقابل اون چیز قیمتی یا طلا آلات یا جواهر هر چی که بوده بدن و یک آذوقه و توشه‌ای رو از یوسف برای خودشون خریداری کنن. و یوسف پیشنهاد میکنه و میگه به اون مدیران میانی خودش فتیانهی اجعلوا بضاعتهم فی رحالهم، این بضاعه اونها، اون مالی رو که آوردن که باش چیزی خریداری کنن، در این بارهایشون بذارید. رحال هم جمع رحله است، معنی اون کیسه یا اون وسیله ای که افراد بر روی به اصطلاح حیوانات مینداخته مثل خورجین و اینها که بار رو درش قرار بدن و برگردند. لعلهم یعرفونها، تا شاید وقتی که برگشتن بدانند که توشه رو که آوردند هیچی، پولشون هم بهشون برگردنده شده و اون اینها رو و اون اینها رو به اصطلاح بیشتر تشویق میکنه که حتما برگردن. و دقیقا هم همینطور میشه، اینه که یوسف اهل تدبیره. اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم یرجعون، وقتی که به اصطلاح به سوی خانواده هایشون برمیگردن، به سوی منطقه خودشون میرن، برکه گشتن متوجه میشن این کالا رو که آوردن هیچی، پولش رو هم بهشون پس داده، لعلهم یرجعون و باشد که برگردن دیگه، این کاملا تشویق بشن که حتما برگردن. میریم یه جایی پولم نمیدیم، هرچی هم که خواستیم تأیید دیدیم و برگشتیم و این سبب میشه که حتما برگردن و این برنامه است که باید برگردن. و اینم مسئله دیگه از مظاهر جماله که گفت او فی الکیل، یعنی من پیمانها رو پر میکنم، که پیمانها رو که پر کرده هیچی، و انا خیر المنزلین هم هستم، خیر المنزل بودم که پولی هم نمیگیره، پولشون هم بهشون پس میده. و متأسفانه امروز این فرانسوز باز شدن در روابط اجتماعی یک سیستم معاملاتی حاکم شده است، میگن دید و بازدید، یعنی هر خوردن یک پس دادنی داره و اینی که روابط اجتماعی بی نهایت ضعیف شده، یعنی هر کسی جرأت میکنه کسی رو دعوت کنه، چون دعوت کنه منتظره که چند برابر براش هزینه کنن و بهش سرویس بدن، یا مراسم ازدواج و اینجور چیزها یکی هدیه میبره، کسی مثلا ازدواج کرده، وقتی اونا برگردن این که ازدواج کنه برای چند برابر اون رو بهش برگرده. این دیگه نه انذار است، نه جمال است، نه اکرام است، اصلا هیچی نیست. یه معامله است، معامله بسیار بی‌ارزشی هم است که رابط رو به پایین ترین درجه خودش به اصطلاح سقوط میده و اصلا جایی نیست که ما شاهد هستیم چنین هست دیگه طبیعتا. فلما رجعوا الى ابیهم قال يا ابانا منع منا الكيل فارسل معنا اخانا نقتل وانا له لحافظون. اینا برگشتن رفتن پیش پدرشون یعقوب علیه السلام و گفتند این آقایی که مسئولیت جدید مصر رو با عهده گرفته است منع منا الکیل، پیمانه رو از ما منع کردن دیگه، یعنی دیگه بار دیگه بریم پیمانه به ما داده نخواهد شد، هیچ گونه نیازی از ما برآورده نخواهد شد. تنها راهش اینه که ارسل معنا اخانا، این برادرمون رو با ما بفرست. نگفتن این آقا از ما خواسته برادرمون رو بریم، گفت برادرمون با ما بفرست، یه نفر که بیشتر باشیم بنده یه نفر بیشتر ما بار میاریم. طبیعتا این که دو قرائت داره، نکتل داره و یکتل هم داره، یعنی هم به صیغه متکلم مع الغیر خوانده شده نکتل و هم به صیغه مفرد غائب یکتل. برادرمون رو بفرست که اونم یه بار بیاره یک کیل برداره، یا برادرمون رو با ما بفرست که نکتل بیاره اونم یه بار دیگه میاریم. هر دو معنیش هم درست است. و انا له لحافظون، همون تعبیری رو که برای یوسف رو کار برده بودن وقتی که یوسف رو از پدرشون گرفتن، اونتها با اون نیت، با اون نیت بسیار شوم و بعدشون که داشتن گفتن انا له لحافظون، ما حتما از یوسف مراقبت میکنیم، قصه اون رو اصلا نداشته باش. اینجا هم گفتن برادرمون رو با ما بفرست و ما حتما از اون محافظت خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت دچار این مشکل و مسئله بشه. اینجاست که پدرشون با این پیشنهاد اونها بیاد همون پیشنهاد قبلیشون میفته که در آیات پیشین ابتدایت ابتدایی داشتیم که پیش پدرشون رفتن در اون مقدمه که تصمیم گرفته بودن به کشتن یا اینکه دور کردن یوسف از اون خانواده، به پدرشون گفتن ارسل و مهنا غدا یرتع و یلعب، یوسف رو ماهو فرست بردا بیا تفریح. اینجا به پدرشون گفتن ارسل معنا اخانا، این ارسل که در اینجاز یعقوب رو بیاد اون ارسل انداخت که در اونجا بود و به اونها خطاب کرد و گفت قال هل آمنكم علیه الا کما امنتكم على اخیه من قبل. هل آمنكم علیه، یعنی آیا من به شما اطمینان کنم در رابطه با بردن این برادرتون همچنان که به شما اطمینان کردم بر برادرش یعنی یوسف در گذشته، کما امنتکم علی اخیه من قبل. اون اطمینان رو کرد بر اونها و یک مقدار کمتر بر خدا توکل کرد، این بود که خدا یوسف رو از او ستاند برای مدتی، ولی اینجا محض توکل رو دارد یعقوب دیگه اینجا، بلکه میگوید فالله خیر حافظا، نیازی شما از محافظت کنید. چرا؟ چون خداوند بهترین حافظ و نگهبان است. من این بار اگر رو بدم به دست شما نمیدم، به دست خدا میدم. فالله خیر حافظا و هو ارحم الراحمین، و شما هیچ رحمی و شفقتی در وجودتان به نسبت برادرش نبود، اما او ارحم راحمین است، او تمام رحمت رو در ذات خودش جای داده و به هر کسی که استحقاق این رحمت رو داشته باشد این رحمت رو میدهد. اینجا دیگه یعقوب در اوج توکل است و خیلی راحت این برادر رو بونها هم تسلیم میکنند. منتها اینجا صحنه عوض میشه که دیگه مثلا رضایت پدر رو تا حدودی جلب کردن که این برادرشون بار دیگه با اونها برود. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، یعنی وقتی که متاع معنی کالاهایشون رو باراشون رو باز کردند، وجدوا بضاعتهم ردت الیهم، این پولهاشون اون مالی رو که با خودشون برده بودن برای خریداری طالا، دیدن که به اونها بازگردانده شده، اونها پس داده شده. دیگه این اوج اکرام و به اصلاح مهمان نوازی است. اینجا حرفشون خیلی قدرت بیشتر پیدا کرد، درشتر شد. گفتم قال یا ابانا ما نبغی، ای پدر ما نبغی، از ماده بغی است، معنی طلب کردن. ما نبغی یعنی ما نطلب، ما چی میخواییم دیگه ما چی میخواییم؟ هذه بضاعتنا ردت الینا، اون مالی هم که برده بودیم بدیم بابت چیزی بگیریم به ما پس داده شده. و نمیر اهلنا، و غذا و اطعام و کافی هم برای خانواده خودمون آوردیم که طوری اونها را سیر میکنیم. و نحفظ اخانا، و برادرمون هم حفظ میکنیم. اینها دیگه زیاد توی اون فضایی که یعقوب زندگی میکنه در رابطه با توکل محض به خداوند و کسی که خیر الحافظین هست نیستن، میگن خودمون برادرمون رو حفظ میکنیم. و نزداد کیل بعیر، نزداد کیل بعیر یعنی پیمانه یک شتر را هم میافزاییم بر خودمون، یعنی یه بار شتر این بار بیشتر میاریم مادامی که برادرمون رو با خودمون ببریم. و ذالک کیل یسیر، ذالک کیل یسیر، و این پیمانه بسیار آسان و سهل است که به دست ما میاد. چرا این رو از دست بدیم؟ یسیر یعنی آسان، کیل یسیر یعنی پیمانه آسان. یعنی چی پیمانه آسان؟ یعنی این پیمانه که بدون هیچ زحمتی عاید ما میشه، یعنی راحت یه بار بیشتر میاری. اینجا یعقوب که دیگه اهل توکل شده، منتها میخواهد به هر حال به شکلی یک تضمین و تأمین بیشتری هم که تربیت بیشتری هم البته درش هست از این برادرها بگیره. لذا اونها خطاب میکنه که قال لن ارسله معکم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم. اونها میگوید هرگز او را با شما روانه نخواهم ساخت، نخواهم فرستاد، مگر این که به من یک موثق بدهید. کلمه موثق به معنی پیمان محکم است، از ماده وثقه به معنی محکم بست. واثق یعنی کسی که محکم شده بر مطلبی یا بر مسئله‌ای، و میثاق هم دوباره از همین ریشه است. موثق به معنی پیمان محکم، یک پیمان محکم، یک تضمین محکم باید به من بدید، اون هم من الله، پیمان محکم خدا، یعنی سوگند محکم بخورید که این رو محافظت میکنید و صحیح و سالم به من برمیگردانید. البته مطلق نمیگه ها، لتأتوننی بهی یعنی اون رو دوباره سوی من خواهید آورد، الا ان یحاط بکم، مگر اینکه دیگه واقعا کنترل امور از دست شما خارج بشود و شما نتوانید اون رو محافظت کنید. از این هم میگه که دیگه انتظار نامحکول و نامشروعی هم نباشد. الا این یحاط بکم، اصل یحاطم از ماده حاطست، حاطه یحوطو، یحاط بکم یعنی چیزی دور شما رو بگیرد، احاطه کند شما رو، دست و پای شما رو ببندد به طوری که نتوانید هیچ گونه کنترل و اشراف و مراقبتی در رابطه با او داشته باشید. اونجا دیگه معافید. فلما آتوه موثقهم، وقتی اونها پیمان محکم و سوگند خودشون و تعهد محکم خودشون رو به پدرشون دادند، قال الله علی ما نقول وکیل، اینجا بود که یعقوب گفت خدا بر آنچه که ما میگوییم وکیل، مراقب و نگهبان است. این اگه قرار باشه یکی از ما خیانت بکند، خداوند به دفاع از دیگری خواهد پرداخت. اینجا دیگه یعقوب یک استراب دیگری هم دارد و این استراب را به این شکل به اونها می نمایاند، و در عصر ما هم همینطور هست، چیزهای بسیار بدیهی و طبیعی است. خیلی از اوقات ما قلبا چیزی رو می پذیریم و از لحاظ عقلی هم هیچ توجیهی براش نداریم. این ویژگی اصلا انسانی انسان هست، حالا که جامعه ما یک مقدار عقل زده شده، نه جامعه ما فقط اینجا یعنی ایران، بلکه جامعه جهانی الان دچار این عقل زدگی شده. یه وقتی مرحوم آل احمد یه کتابی نوشت به نام غرب زدگی، بعدن ایراد گرفتن این غرب زدگی مگه بده؟ گفت نه، بستگی داره میزانش چقدر باشد. یه وقتی از میگن فلانی گرمازده شده، خب گرمازدگی مریضش بکنه دیگه. یک وقتی میگن عقرب زده اون رو، یه وقتی میگن مار زده. غرب زدگی هم اگر از این نوع مسمومش باشه، یعنی مثل مار زدگی و گرمازدگی و عقرب زدگی باشه، خیلی بد است. اما از اون نوع غیر مسمومش باشه هیچ بد نیست. حالا اینجا واقعیت اینه که ما دو نوع عقل زدگی داریم. یه عقل زدگی که از انسانها نعوذ بالله خدا میسازد، یعنی انسانها حالت تفرعون و حالت تکبر درشون اوج میگیرد و خودشون رو نوعی خدا میدانند و میخواهند به جای خدا بنشینند. این عقل زدگی، عقل زدگی خطرناکه. یه نوع عقل زدگی که سرش هم از گمراهی و پریشانی و بدبختی به اصطلاح در میره. یه نوع عقل زدگی دیگه هم هست، خوبه، از نوع خوبشه دیگه، دقت بکنید. و قرار نیست هرچی که زدگی به دنبالش باشه حتما بد باشه. در این رابطه این نکته هست که گفتم یه سری چیزها هست که انسان قلباً اونها رو میپذیرد اما از لحاظ عقلی براش هیچ توجیهی ندارد و دوست داره بشه اون مطلب، اون اتفاق بیفته. و این در طول تاریخ بوده است. ویژگی انسانی انسان هم همینه. شما هیچ دلیلی براش نداری ثابت کنی که مثلا اینی که دل من میگه حتما درسته، ولی خب نمیتونی از دل خودم، از دلتم جدا کنی. مثلا یه وقتی هم از عکسش هست، یه چیزهایی رو شما عقلا میپذیرید، براش هم توجیهات عقلی قوی دارید، اما از لحاظ قلبی نه به دل خودت میشینی نه به دل دیگر. این هم دوباره ویژگی انسانی انسان است. من معتقدم یک اعتدالی میان این دوتا باشه، انسان خیلی راحت میتونه زندگی کنه. یعنی نه حکمیت مطلق رو به عقل بده نه به دل، یعنی به قلب. هر دو با هم که عجین بشن انسان به یک تعادل خوبی خواهد رسید. و از عقل کاری ساخته است که از قلب، یعنی دل ساخته نیست، و از دل و قلبم کارهایی ساخته است که از عقل ساخته نیست. لذا هیچ کدام رو حاکم بر دیگری نکنیم، هر کدام حوزه و پیده خودشون رو داره. و اینجا یعقوب یه مطلبی رو میگه که قلبی است، هیچ توجیه عقلی هم نداره. ملاحظه کنید، اگرچه امروز دیگه اگر خرافات در یک جایی شایع بشه میگن نه اتفاقا هست و شده و بوده و جالب نیست طبیعتا. قال یا بنیه و قال یا بنیه، بنی هم از ماده ابن است که جمع بسته شده بنین، اضافه شده، نونش افتاده شده بنیه. ای پسرانم لا تدخلوا من باب واحد، از یک در به مصر داخل نشوید. و تدخلوا من ابواب متفرقه، بلکه از درهای جدا جدا چی داخل بشید. این دو تا مطلبه ها، از یک در که نرید هیچی، وقت باید هم برید بله، وقتی که میرید از چند در داخل بشید. تمام شد. خب دلیلش چیه؟ و ما اغنی عنکم من الله من شیء، اینی هم که گفتم معنیش نیست که یک خبرهای از طرف خدا برای من آمده که اگر از چند در برن محبوس ترن. نه، اگر قرار باشد یک قضای، یک بلایی از طرف خدا برای شما بیاد، من نمیتونم از اون از شما دفعش کنم اون قضا رو، اون بلا رو. ما اغنی عنکم، یعنی ما ادافعان، ما اتفاوان از شما نمیتونم دفع. این الحکم الا لله، هرچی که قرار است بشود تنها از آن خداست، در یه قدرت اوست. کنترل امور، اشراف بر امور، همه اموری که ما اونها رو رؤیت میکنیم و میدانیم و تجزیه و تحلیل میکنیم و همه اموری که ما اونها رو نمیدانیم، نمیشناسیم و نمیتونیم بر اونها کمترین تأثیری داشته باشیم، همه در یه قدرت اوست. علیه توکلت، من بر او توکل کردم. و علیه فلیتوکل المتوکلون، و اهل توکل هم باید بر اون توکل کنند. اینجا این مطلب رو گفت و بعدا هم توضیح میده، البته در آیه این آیه که بهش خواهیم پرداخت، هیچ توجیه عقلی برای این نیست. اگر چه مفسرین ده ها نقل گفتند و بر مبنای این نقل مفسرین مردم یه سری چیزها به هم باختند و گفتند بله این به خاطر این بود، همه با هم مثلا یکیشینه از یک در میرفتن چشم میخوردن، دوازده برادر از یک در برن همه جلو چشمن پس جدا جدا برن خوب، از یکی گفتن حکمت در این بوده به خاطر این که از درهای مختلف برن، هر کی چیزی میگه، ولی واقعیتش اینه مسائل نیست که دیگه در معیار عقل جایی براش نیست و پذیرفتنی هم هست به خاطر این که در رابطه با حوزه علوم انسانیست، ربط انسانیت انسان ها دارد که انسانیت هم یک حیطه کاملا نامحدودی دارد. اما عرض اینجورین هست، اینه که کسانی که به قول مولوی میخوان همه چیز رو به معیار و میزان عقل بسنجن موفق نخواهند شد، یعنی به منزل نخواهند رسید که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. انسان با پای چوبی حتی عصا زیاد نمیتونه محکم و قرص روی زمین قدم برداره. لذا سعی کنیم این حدود رو همیشه داشته باشی. اگرچه امروز دیگه در به اصطلاح جوامع به اصطلاح پیش رفته، همیشه معیار و محک همون عقل عقلانیت اینه که خبری از انسانیت و کرامت و این ارزش‌های انسانی واقعیت این است که ما خبری از اونها نداریم و نمیبینیم چنین چیزهایی، همش همون مسائل مادی و صرف است. ولما دخلوا من حيث امرهم ابوهم، وقتی که از اون طریق و اون شکلی که پدرشون بهشون فرمان داده بود داخل شدن، ما كان يغني عنهم من الله من شيء، این چیزی از اون بلاها و اون مقدراتی که خدا براشون مقدر کرده بود از اونها دفع نمی کرد. الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، مگر اینکه یک حاجت و نیازی بود که در دل یعقوب پیش آمده بود و یعقوب میخواست این رو حتما عملی کنه. و بعد از این خیلی از مسائلی که دیگه از لحاظ عقلی قابل توجیه و استدلال نیستن، عربا براش یه ضرب المثل ساختن، یه جایی که دیگه واقعا بنبست و هیچ دلیلی براش نیست، میگویند این مثل حاجتن فی نفس یعقوب، این حاجتی در نفس یعقوب شده، این هیچ دلیلی ندارد، شما باید بپذیرید، قلبیه، درونیه. مثل خیلی از چیزه دیگه واقعا ما معیار برای سنجشش نداریم، مثلا یکی رو خیلی دوست داره، بگیم خب خیلی دوست داره یعنی چی؟ آیا براش طول تعیین کنیم؟ مثلا میگیم طول این محبت چند متره؟ چند متر رو دوست داری؟ مضحکه دیگه. اندازه چند متر رو به بالا بریم، ارتفاع این محبت شما چقدره؟ عرضش چقدره؟ یکی دوست داره دیگه، خیلی هم دوست داره، اما قابل سنجش نیست. و انه لذو علم لما علمناه، و البته یعقوب هم همینطور حرف نمیزد، او صاحب علم بود به خاطر اون علمی که ما بهش تعلیم کرده بودیم، اون آموزشی که ما بهش داد. حالا بعضا هم گفتن این علم علم لدنیست، یه وقتی علم اکتسابیست، در میدان علم اکتسابی استدلال جا دارد، چیزی که اکتسابه چون حسابش مشخصه، دو ضرب در دو میشه چهار، استدلال دارد. اما یه محدوده بالاتر از علم اکتسابی هست که علم لدنیست، اصلا مشهور بر کلام بزرگان علم لدنی و تعبیرش هم در قرآن آمده، آتیناهم لدنا علما، یعنی مخصوصا خداوند ابوابی از علم رو بروی بعضی از بندگان خود میگشاید که کسبی نیست. دقیق میکنید؟ زندگی منسجم دارد، درست زندگی میکنه، بر مبنای اون درست زندگی کردنش هم خوابای خوب میبینه، مثل یوسف خواب میبینه. یکی هم از زندگی بسیار پریشان و حیرانی داره، خواباش هم مثل زندگیش پریشان و حیرانه. یعنی خواب چیزی جدای از زندگی انسان نیست و خوابها تفسیری از زندگی انسان هستند، چون زندگی که درش هست یا اون زندگی که آرزوشو داره در آینده داشته باشد. پس اگر دستیافتنی باشه اون چیزهایی که به دنبالش هست و یا اینکه بعضی از اونها رو به دست آورده، یقینا خوابهاش تابع همون وضعیت فردیش هستند و باعث زمینه فراهم کنه برای تعبیرش مثل یوسف. که اینکه انسان‌های خوب معمولا خواب‌های خوب هم می‌بینند. حالا اگر یه انسان خوب خواب بد دید بررسی باید بشه. حتی یه دکار می‌لنگد. و این اولاد و علم اللی ما علمنا ولیکن اکثر ناسی لا یعلم. اما بیشتر مردم این رو نمی‌دانند. چرا؟ چون اینها با همون علم اکتسابی خودشون می‌خوان همه چیز رو بسنجند. و واقعیت شمینه که انسان دچار یک افت از لحاظ روحی و ایمانی میشه بخواهد با همون علم محدود خودش همه چیز رو بخواد بسنجه و به یک جنبندی و نتیجه مطلوب برسه. ولما دخلوا على یوسف آوا الیه اخاه. فسر همین آیه انشاءالله برای نوبت آینده. و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.